أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سومین حدیثی که از زهره نقل شد و حدیث دیروز بیان شد درباره شک دو و چهار و یا سه و چهار بود. مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه فرمودن این حدیث در وسائل در باب شکوک نقل شده است از کافی ان زراره از زراره ان احدهما امام صادق یا امام باقر علیه السلام فیکون مسندن لا مزمرا، یعنی اشکال سندی درش نیست. مضافاً به این که قبلاً هم گفته شد که احادیثی که زراره نقل می کند اگر مزمره هم باشد در این حال از نظر سند مشکلی ندارد. از صاحب معالم هم نقل شد، در کتاب حدیثیشون منتقى الجمان فرمودن این احادیث نوعاً مسند هستند. نهایت چون چند مطلب پشت سر هم در یک جلسه از امام شنیده شده است، وقتی که تقطیع می شوند و هر مطلبی در باب خودش بیان می شود، همون قطعه اول امام معلوم است که از کی سوال شده، قطعات بعدی میگه انه مثلا، و در واقع حدیث مزمره نیست. در هر صورت از نظر سند فرض مشکلی ندارد، کافی که حدیث رو نقل کرده است، کافی جلد سوم یعنی فروع کافی کتاب الصلات باب السهو فالثلاث والاربع حدیث دوم صفحه 351 در اونجا این حدیث نقل شده است. وسائل از کافی نقل کرده است. به من خواستم به مسائلم مراجعه کنم، جلد چند نمک فرصت نکردم. اگر شما مراجعه فرمین که در کافی در مسائل جلد چند روم هست، نه باب شکوکه، تا معلوم شه مسائل جاش که باز کافی هم که معلوم.
اینکه اگر روایت رو ما مثلا مزمره حساب کنیم، جلد خدمتتون عرض کنم، خب تابع همون افرادی میشیم که این حرفی گفتن که مزمرات آقای زراره که مثل مسند حساب میشه و باید قبول کنیم، مثلا نظر آقا رو قبول کنیم. ولی اگر ما مسند داشته باشیم که الان شما فرمودید منطقه جمعان گفتن روایت مسنده، یعنی باید روایتش هم بررسی بشه دیگه، چون بالاخره سلسله سندی داره. اما ما تو روایت هم که نگاه کنیم این بعضی افراد مثلا بعد مشکوکند و اینا، اون نباید بررسی کنیم روایت رو که مثلا کی این مثلا کار مشکل‌تر میشه. اگر مزمره اون تابع ما میگه ما مزمره و مزمره هم قبول دارن، حالا چون مسند شد چون روایت بالاخره افرادی در اون سلسله سند هستن باید بررسی بشه، کار مشکل‌تر میشه.
چرا بررسی میکنید؟
خود افرادی که در سند هستن
یعنی به رجال و مراجعه نرجال مراجعه کنه. خب منظورتون از بررسی چیه؟ اگه میخواین چیکار بکنید؟
بالاخره ببینم که این مثلا محمد ابن اسماعیل که توی روایت راوی هست آیا صیغه هست یا صیغه نیست.
خب
یا مثلا اون افرادی که یا حماد ابن ایسا اینا از افراد صیغه هن یا نیستن، اینا رو باید بررسی مثلا باید بررسی. ولی وقتی که بگیم مزمره دیگه طبق قول همه کسانی گفتن مزمره، ما مزمرات رو قبول میکنیم دیگه، سند رو نادید میگیریم دیگه.
خب در اونجایی که مسند هست میخوایم رجال شریف به چرا بررسی میکنین؟
سند معلوم شد که برای خواهد صحیح یا صحیح نیست دیگه،
یعنی برای رجال بشنسین که سقه بوده یا سقه نبوده نیست. حالا ازا بدین با مراجعه به کتب رجال شما علم پیدا میکنید که مثلا عرض کنم که ابن بصیر فرض کنید این سقه بوده یا زن پیدا میکنید؟ خب زن پیدا میکنید. حالا اگر این زن از خود نقل این روایت در کتب معتبر زن پیدا شد، بازم نیاز دارید که مراجعه کنید؟ این حرف اجازه بدید، این حرف اجازه بدید، هر همون که مبنایی شد اینی که آقون به رجال کتب رجال مراجعه میکنن، برای بررسی تک تک این روایت اگر با بررسی علم پیدا کنن به این که این راوی ثقه بوده، خب بس علم که یقینا پیدا نمیشه.
ولی علم چی پیدا میکنه آقا؟ بالاخره علم یقین پیدا
میشه ظاهری به این روایت نشود. آقا علم اون صفت نفسانی است. ببینید ما علم داریم و ظن داریم و شک. ما به کتب رجال که مراجعه میکنیم برای این که بعد از مراجعه علم پیدا میکنیم که این شخص ثقه بوده یا زن پیدا میکنیم. علم که قطعا نیست دیگه، هیچ کس ادعا نمیکنه که با کتب رجال که مراجعه میکنیم من علم پیدا میکنم که زید ابن علی مثلا فرض کنیم که ثقه بوده. زن پیدا میکنیم، زن هم که در جای خودش معلوم شد که معلوم است خود جواب این زن از خود نقل این روایت در کتب معتبر این زن به ما پیدا میشه و از خود این که گاهی مشهور بهش عمل کردن این زن پیدا میشه. و لذا این حرف که من گفتم مال مرحوم حاج آرزوی همدانی است که بسیار شخص کم نظیر ماست. ایشون در باب رد مراجعه به علم رجال و این که وقت انسان گرفتنشه میگن اون چه در روایت معتبره اینه که ما روایت بریم موثوقون به باشه، یعنی اعتماد کنیم به این که از امام صادر شده. این اعتماد گاهی به مراجعه با روایت پیدا میشه که همه راویاش ثقه ان، و گاهی بدون مراجعه از این که در کتاب کافی نقل شده، در این منتقل زمان صاحب معالم نقل کرده که جز روایت صحیحشون چیزی نقل نمی کنه، یا از این که مطابق با فتوای علمای بزرگه از اینا زن پیدا میشه مشن موثوقون به، و اونی که در خارج عقلا بهش عمل میکنن به خبر موثوقون به عمل میکنن، چه راوی ثقه باشه و چه ثقه نباشه. این حرف مرحوم حاج آرزوی حمادی است و حرف درستی هم است. خیلی عرض کنم که و اما فقه حدیث از نظر سند که باز مشکلی نیست، میمونه فقه الحدیث و تقریب استدلال که این روایت دلیل می شود برای حجیت استصحاب یا نه. اما فقه الحدیث یک، آیا مراد به یقین در فرمایش امام فرمود ولا ینقض الیقین به شک، در عبارت در همون سطر اول این بود که قام و فعضا و فعضا ولا ینقضل یقین به شک. مراد به این یقینی که امام فرمود با آمدن شک اون یقین رو از بین نبرد و نقض نکند چه یقینی هست؟ سه احتمال اینجا بیان میشه. یکی این که مراد عدم اتیان برکات چهارمه، چون من شک کسی به چهار دارم، این رکعت سوم است یا چهارم؟ پس یقین دارم که رکعت چهارم قبلا خونده نشده بود، حالا شک میکنم که اتیان شد یا نه. مراد به یقین عدم اتیان رکعت چهارم. احتمال دوم، مراد به یقین یقین احتیاطی است به تعبیرشون، یعنی یقینی که به فراق ذمه پیدا می شود در وقتی که نماز احتیاط و بعد از سلام نماز اتیان میکنیم. خب در شکا نماز احتیاط بعد از سلام طبق مذهبش رو باید اتیان بشه. قبل از اتیان نماز احتیاط یقین به فراغ من ندارم، بعد که نماز تمام کردم اون نماز احتیاط رو هم خوندم یقین میکنم به فراغ ذمه. مراد به این یقین اون یقین بشه که لا ینقضل یقین به شک، با شک اون یقین رو از بین نبری، یعنی اون رو هم باید اتیان بکنی. احتمال سوم، مراد به یقین یقین به اتیان سرکعت است. در وقت شک کسی به چهار می کنم سرکعت یقینا خونده شده، شک می کنم که رکعت چهارم هست یا نیست. پس مراد به یقین یقین به اتیان اون رکعت سوم. پس درباره یقین این سه احتمال هست. اون وقت صاحب کفایه مرحوم آخوند و مرحوم نائینی اون احتمال اول رو گرفتن که مراد به یقین یقین و عدم اتیان رکعت چهارم است. مرحوم شیخ در رسائل احتمال دوم رو قبول دارن که خوندن نماز احتیاط باشد، یقینی که بعد از او پیدا میشه. مرحوم اصفهانی آشوان حسین اصفهانی و فیض کاشانی مرحوم احتمال سوم را قرار دادن، یقین به اتیان رکعت سوم. عرض کنم که این فرمایش فیض کاشانی رو ما کتابش رو نداشتم، ولی در این کتاب کافی که حدیث از اونجا نقل شد در زید همین حدیث نظر مرحوم فیض کاشانی نقل شده. عبارتشون اینه که یعنی لا یبطل الصلاه صلاه المتیقن فیها، لا یبطل الصلاه فالمتيقن فيها بسبب الشك في الرابعة، اون سرکعتی که یقین داره خونده است به خاطر شک باطل نکند. و ان یستأنف الصلاة، این که نماز را سر بگیرد، نه اعتنا کند اون سرکعتی که یقین دارد. در هست صورت پس معلوم شد در بار یقین سه احتمال هست و هر احتمالی هم طرفداران بزرگی دارد. دو، ادخال و شک فی الیقین. در این حدیث شریف بود که ولا یدخل و شک فی الیقین، شک و داخل یقین نکند. این ادخال شک فی الیقین به چه معنایی هست؟ مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه سه احتمال بیان می کردن. یکی این که شک رو داخل نکند در یقین، یعنی رکعت چهارم اصلا اتیان نکند، که نه شک رو مثل یقین فرض کند. همونجور که اگر یقین می داشت رکعت چهارم رو خونده است، به نماز تمام بود و رکعت آخری نمی خوند. حالا که شک دارد، شک رو داخل در یقین نکند، یعنی حکم یقین رو برش بار نکند و همینجا نماز سلام بده، نماز احتیاط هم دیگه نخونه. احتمال دوم، بعد ابطال عمل و رفع یاد از یقین در خارج، شک رو داخل نکند، یعنی همونجور که اگر یقین نمی داشت و فقط شک می کرد رکعت سوم یا چهارم و اصلا یقینی به رکعت سوم یا عدم چهارم و حرف هم اصلا نبود. خب اگر کسی در نماز شک کند و قبلا هم یقینی داشته باشد، وظیفه‌اش اینه که نماز باطل حساب کنه، ول کنه اصلا. این آقام که الان یقین دارد که سه رکعت خونده یا رکعت چهارم رو نخونده هنوز، شک رو داخل در یقین نکند، یعنی مثل اینی که اگر یقین نمی داشت نمازش باطل بود و ول می کرد نماز را، الان اون کار نکند. احتمال سوم این که شک رو داخل در یقین نکند، یعنی اون رکعتی که شک دارد و بنا باید بر این بگذارد که واقع نشده و عوض او اتیان کند، ایر زم نکند به اون چه یقین دارد، بلکه اون رکعتی که مشکوف را بعد میخواه اتیان کند بعد از نماز اتیان کند، یعنی قبل از سلام در شک سه و چهار که یک رکعت باید انجام بده، اون رکعت رو قبل از سلام انجام نده. بنابر چهار میگذارن نماز سلام، سلام بنابر سه نماز سلام داد، بعد اون رکعتی که باید انجام بده بعد از سلام انجام بده. پس معنای این که شک رو داخل دل یقین نکند، اینکه اون رکعتی که به خاطر شکش میخواه انجام بدهد حالا دنبال او یقین قبلی انجام نده. نمازی که سلام داد اون رکعت را طبق مذهب شیعه که معتقد هستن بعد از سلام انجام بده. این سه احتمالی که درباره این ادخال شک در یقین بود. سه، در حدیث بود که قام فعذاف، فرمود که شک سه و چهار کرده فقط احرز از سلاس قام فعذاف علیه اخرا، قام فرمود. این قام چون فعل معلومه، یعنی اون شخص معین که شک کرده اضافه کند، این قام قرینه است بر این که اون سایر فعلهایی که در این حدیث نقل شده و اگر قاما نبود ممکن بود که اون فعلا بگیم مجهوله، مثلا لا ینقذر لا ینقذ بخونه، لا یدخل لا یدخل، لا یخلد لا یخلد و هاکذا. این قاما که معلومه و در ردیف همون فعلها قرار گرفته، قرینه بر اینه که اون فعلها معلومه. وقتی ما فرمود قام فعذاف علی اخرى ولا شیء علی، بعد ولا ینقض الیقین بالشک، ولا یدخل الشک بالفل یقین، ولا یخلط احد با بالآخر، ولا کنو ینقض الشک بالیقین. همه فعلها به قرینه قام میفهمیم که همه اونا فعل معلوم خواهد و به تعبیر مبنیون للفائله و زمیرم به همون مصلی شاک برمیگرده. قامه یعنی هنی کسی که الان شک کرده، قامه فعذافن همین شخص، لاینقذن همین شخص، علایه حاله فعل معلومه و زمیرم به همون شاک برمیگرده. چهار، در این حدیث بود که ولا یخلطو احدهما بالآخر، قام فعذاف علیه اخرى ولا شیء علیه، ولا ینقض الیقین بالشک، ولا یدخل الشک فی الیقین، ولا یخلط احدهما بالآخر. این لا یخلط یکی به دیگری مخلوط نکند، یعنی به هر کدام از این یقین و شکش حکمی که براش معلوم شده برش مترتب کند، با یقین معامله یقینه و عدم اون رکعت چهارم یا رکعت سوم اتیان رکعت سوم و با شک معامله شک و عدم این که این شک رو یقین فرض نکند و باید یه رکعت دیگه هنوز اتیان کند. پس برابر این به تعبیرشان هر زی حق و حقش را ادا خواهد کرد. عرض کنم که مرحوم فیض در وافی در همون مطلبی که ازشون ما الان نقل کردیم در حاشیه کافی در ذیل حدیث که فرمود مراد به یقین اون سرکعتی است که خونده، ایشون بعد به اینجا میرسد: ولا یخلطو احدهما بالآخر. این جمله روشون توضیح میده. بعد این عطف و تفسیر، عطف و تفسیری و بیان و لنهی عن الادخال. این لا یخلط در واقع تفسیر همون نهی از ادخاله که لا یدخل احدهما، لا یدخل الشک فی الیقین، لا یخلط احدهما بالآخر، در واقع بیان و تفسیر همین لا یدخل الشک فی الیقینه. یعنی این شک خودش یک حسابی است، یقین یک حسابی است و او را مخلوط به دیگری نکند، ولکن هو ینقض الشک فی الیقین تا به آخر. عرض کنم که بعدم پنج: ولا یعتد بالشک فی حال من الحالات. یعنی آن علا کون الافعال مبنی للفاعل ای المصل الشاک. در این حدیث بود که در آخر حدیث ولا یعتد بالشک فی حال من الحالات، یعنی این مصلی که الان شک 3 و 4 کرده در هیچ حالی از حالات نماز، چه در حال رکوع است و در حال قیام، این به اصطلاح در هیچ حالی از حالات اعتنایی به شکش نکنند و باید اون نماز احتیاطش را اتیان بکند. اینم فقه الحدیث به اصطلاح. فردا هم ان شاء الله میرسیم به تقریر استدلال. اللهم صل علی محمد و آل محمد.